غذایی ساوین
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. شعر و ادب، شور و شوق، پویندگی و بالندگی، فرهنگی عظیم و غنی. دوستان بشنوید برنامه حکیم خیام رو.
خیام 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 اگر زباد مسیح خوش باش، بالان رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان، چون عاقبت کار جهان نیستی بنگار که نیستی، بنگار که نیستی، چو هستی خوش باد.
حکیم خیام. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
بررسی تمام وجوه علمی و شاعرانه حکیم خیام.
حکمت ایرانی و حکیم چیست؟ تعریف خود را به سامانه 30558 ارسال کنید و یا به شماره های 220-485 و 220-588-20 زنگ بزنید و بگویید.
برخیز و بیان بوتا برای دل ما، برخیز و بیان بوتا برای دل ما، حل کن حل کن حل کن به جمال خویشتن مشکل ما، یک کنز شراب تا به هم نوش کنی، زان پیش که کنزه ها کنن از گل ما،
روز دوشنبه 18 ذی‌قعده سال 439 هجری قمری، بانگ خروس شهر زیبا و کوچک نیشابور را از خواب نوشین باز می‌دارد. در کوچه‌های باریک و خلوت شهر صدای پای گزمه‌ها با آوای خروس در هم می‌پیچد. چند تن از مردان نیشابور لباس و وسایل خود را در فوته یا بغچه قدیم پیچیده راهی گرمابه می شوند. در گوشه ای از محله معروف آبنبار حاجی در خانه ابراهیم خیمدوز، همسرش بار سنگین نوزادش را بر زمین می نهد.
ابراهیم تا آن زمان شیرینی و لذت احساس پدر بودن را نچشیده بود. او از غروب قابله پیر محله رو به منزلش آورده که در تولد نوزاد به همسرش کمک کنه. بنابر رسم همیشگی قابله ابراهیم رو از اتاق بیرون کرده بود و اون در حالی که گهگاه با شنیدن فریاد دردآلود همسرش دلهره‌ای وصف ناپذیر رو تحمل میکرد، در جلوی سرسرای کوچک خانه قدم میزد و مرتب بخشهایی از قرآن رو که از کودکی آموخته بود به زبونش می آورد. شب برای او خیلی طولانی می گذشت.
زنان همسایه برای سرکشی پیوسته به منزل ابراهیم می رفتند. گویی شب برای آنها معنی نداشت. هنوز آفتاب نزده بود که قابله بیرون آمده و به ابراهیم گفت: پسرم، برو بالای بام اذان بگو، شاید خداوند درد زایمان زنت را سبکتر کند. ابراهیم بی توجه به این که وقت اذان نیست، ناخودآگاه از راه پله خانه به بام رفت و از صمیم دل فریاد زد:
الله اکبر، الله اکبر. او در این کلمه ها که هزاران بار تکرار کرده بود، این بار معنای خاص رو جستجو میکرد. گویی تمام اون چه که میخواد در همین کلمه ها پنهانه. او در دل سلامت زن و فرزندش رو میخواست و تا لب گشود جمله اشهد ان لا اله الا الله رو بگه.
یکی از زنان همسایه فریاد برآورد: یا محمد، یا محمد. و چند لحظه بعد صدای گریه نوزاد به گوش رسید. ابراهیم با شنیدن گریه نوزاد به سجده افتاد و خدا را شکر کرد. اهل نیشابور می دانستند که اگر قابله پس از تولد نوزاد نام محمد را فریاد کشید، فرزند حتما پسر
هستم که رنگ و روی زیبا مرا
شنوندگان ارجمند ویژه برنامه حکیم خیام که از گروه تاریخ و اندیشه شنونده این برنامه هستید، چنان که در پیشانی برنامه گفتیم، ما قرار هست تمامی وجوه علمی و شاعرانه حکیم خیام رو در متن این برنامه کنار شما بکاویم. در همین راستا میهمانان عزیز و ارجمندی هم به جمع ما پیوست خواهند شد، به این معنا که میهمانانمون و حضورشون هم در راستای همین سیر تاریخی خواهد بود. و اولین میهمان ما جناب آقای سید علی میرافزلی، نویسنده و خیام پژوه ارجمند خواهند بود که این لحظه با ما همراه هستند. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه زنده حکیم خیام.
خدمت شما و همه شرمندگان محترم سلام عرض می‌کنم و تبریک میگم این روز عزیز و به همه ادب دوستان این سرزمین.
سپاسگزارم. چون ما میخواییم در گفتگوهامون سیر تاریخی ماجرا رو پی بگیریم، میخواستم از شما ابتدا در مورد در واقع کنیه خیام بپرسیم. پدرش و خاندانش به کجا منتسب میشدند؟
ببینین، خیام و غیاث الدین ابوالفتح و به روایتی ابو حفص عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری نامیدن.
بله.
و در منابع معتبر خاندانش از همین شهر نیشابور ذکر شدند. منتها در کتاب طرفخانه که در قرن نهم گردآوری شده اونجا، و این کتاب به اصطلاح حجیت علمی چندانی نداره، این کتابی برای عموم مردم نوشته و از افسانه ها خالی نیست، در اون کتاب استراباد هم جز به اصطلاح زادگاه خاندان خیام ذکر شده که کسی از محققان این انتساب رو تایید نمی کنه.
بله.
به جهت این که نویسنده اون کتاب چندان شیوه علمی در کارش نداشته،
خیلی مستند نبود. بعد بستر تاریخی زادگاه خیام یا اون زمانی که در واقع زادروز خیام هست، از منظر توجه به علم و حضور اندیشمندان چگونه بوده؟ یعنی خیام در چه محیطی از منظر تاریخ علم متولد میشه به تعبیری؟
خب میشه گفت که زادروز خیام تقریبا مصادف هست یا نزدیک هست به وفات ابن سینا، یعنی خیام در حدوداً 10 سالش بوده که ابن سینا از دنیا رفته و فرصت این که شاگردی مستقیم ابن سینا رو بکنه نداشته، منتها ارادت خاصی به ابن سینا داشته و ابن سینا میدونیم که یکی از بزرگترین حکمای جهان قدیم هست و نفوذ آرا و آثارش در نویسندگان هم است و بعد از اون بسیار بوده و البته چالش برانگیز. خیام در این فضای در واقع جهان علمی و روزگار به دنیا آمده، البته خب در اون روزگار جدالی هماره بین دیدگاه های متفاوت در جریان بوده، اهل فلسفه گاه با اهل کلام جدل داشتن و گاهی قوت گرفتن به پایگاه اجتماعی اهل کلام باعث می شده که دیدگاه های فلسفی به صلاح در محاوره یا منکوب بشه. این خیام در این در واقع روزگار جدال به صلاح اهل کلام و فلسفه به دنیا آمده و این جدال ها در به طور مستمر در جهان اسلام در جریان بوده.
پس بستر تاریخی از منظر علم کاملا مهیا بوده دیگه به تعبیری.
بله، هم خیام به صلاح خودشو شاگرد غیر مستقیم ابن سینا میدونسته، بعضی از محققان حتی میگن امکان شاگردی مستقیمش هم وجود داشته، منتها گواهی های تاریخی اینو تایید نمی کنه و برخی
از منظر زمان زیستشون.
بله، و برخی هم بهمنیار شاگرد ابن سینا رو استاد خیام میدونن و از این جهت که خیام در واقع در بین صلاح هم چنین فضایی و البته آموزه های عرفان و تصوف هم بسیار در جریان بوده، یعنی جریان‌های عرفانی هم قوی بوده در زمان حیات خیام و خود خیام هم بی‌مهر به این جریان‌ها نبوده.
برای این وجود دوگانه‌ای که میگن یک سو در عرفان و یک سو در علم داشته هم خیلی خیلی جالب بوده، اگرچه سوی علمی خیلی سوی پررنگ‌تری بوده ظاهرا.
ببینین، خودش مشی عارفانه نداشته.
بله.
در یکی از رسالاتش خیام اهل تصوف رو در میان جویندگان حقیقت که 4 دسته به اونا رو تقسیم میکنه، اهل تصوف رو در واقع کامیابترین افراد میدونه به حقیقت رسیدن برای حقیقت، یعنی معتقده که اونا توفیق بیشتری داشتن برای رسیدن به حقیقت. منتها شواهدی از این که خودش هم به صلاح مشی
عرفانی جدی داشته باشه وجود نداره. بسیار
در محل برخورد این همه این عقاید بوده دیگه،
در تعاطی افکار بوده به تعبیری. آقای میرافزلی عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که این چنین خوب ماجرای زاده شدن او و محیط تاریخیش رو از منظر علمی برای ما تبیین کردید. با شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما.
تندرست
باشید. خدا نگهدار.
برخیز و مخور غم جهان گذران، خوش باش و دمی به شادمانی گذران، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران، برخیز و مخور غم جهان گذران، خوش باش، خوش باش، خوش باش و دری به شادمانی گذران، در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دیگران.
حکومت سلجوقیان در قرن چهارم هجری قمری. سلجوقیان اقوامی ترکمان بودند که در عصر سامانیان در حوالی خوارزم زندگی می‌کردند. اونها بعدها بدون اجازه غزنویان وارد خراسان شدند و سلاطین غزنوی هم ابتدا به این مسئله اهمیت خاصی ندادند.
دیری نگذشت که سلجوقیان با ترکمنها متحد و صاحب نیروی 10,000 نفره شدند و این امر باعث شد که غزنویان به حضور سلجوقیان اهمیت بدن و به مقابله با اونها بر بیان و پس از اندک مدتی طلایه‌داران اونها رو شکست بدن.
با وجود این سلجوقیان موفق شدند که در نبرد اصلی در هومه نسا در تاریخ 19 شعبان سال 426 هجری قمری بر اردوی قدرتمند غزنویان پیروز بشن که شرح حالش در تاریخ بیهقی مفصل آمده.
پس از جنگ‌های متوالی در سال 429 هجری قمری برابر با 1038 میلادی، سلجوقیان تونستن تا حدی موقعیت خودشون رو مستحکم کنن و با شکست دادن سلطان مسعود در 9 رجب سال 430 هجری قمری به طور کامل از سرزمین‌های تصرف شده استقرار کامل پیدا کنن.
به دنبال پیروزی‌های چشمگیر سلجوقیان در جلسه‌ای پس از اقامه نماز جمعه، طغرل بیگ رسماً بر تخت سلطنت جلوس کرد.
ای چرخ فلک خرابی از کینه تو، ای چرخ فلک خرابی از کینه تو، بیدادگری شیبه دیرینه تو،
11:21 است. در حال شنیدن برنامه زنده حکیم خیام، حکیم خیام از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. هم اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر، استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر یوسفی فر، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر شما و شنوندگان ارجمند. من صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم، نگم صدای من هم ضعیفه یا خوبه؟
صدای شما رو ما با کیفیت میشنویم، هم من بلندتر صحبت میکنم هم همکاران صدا رو تقویت میکنن. جناب آقای دکتر یوسفی فر، خواهش ما این هست که درباره این بفرمایید که سلجوقیان که بودند، از کجا اومدند و چگونه به قدرت رسیدند، و با توجه به این که در زمان اونها دانشمندانی هم پرورش پیدا کردند، رابطه اونها با دانشمندان و عالمان مسلمان چگونه بود؟
بله، خیلی متشکرم از اینکه چه موضوعی رو به نظر قرار دادید. دوران سلجوقیان یکی از باشکوه ترین و مهمترین ادوار تاریخ ایران هست که خب متاسفانه کمتر در کتاب‌های درسی و بحث و تفحصی که در کشور جریان داره به اون می‌پردازند. حدود تقریبا نزدیک به 2 قرن اینها در ایران حکومت می‌کنند که جزء استثناء حکومتگرانی هستند که این طول مدت حکمرانی میکنند. وقتی از طول مدت حکمرانی صحبت میکنیم، نشان دهنده اینه که این حکام، این فرمان روایان، توانایی، خرد و تدبیری رو به کار بردن در حین حکمرانیشون که این مدت قدرت رو و امر حکمرانی رو در اختیار داشتن. سلجوقیان جز اقوام ترکی هستند، قوزهای ترکی هستند که از آسیای میانه به سمت ایران یا آسیای مرکزی به سمت ایران حرکت کردند در شکل قبایل کوچرو. زندگیشون زندگی شیوه شبانی هست، صحراگردی هست. به ایران میان و میتوانند با توانایی و چون به اصطلاح معادلات قدرتی رو که در نظر میگیرن، حکومت‌های اون زمان ایران رو شکست بدن، رقباشون رو به زانو در بیارن و در آغاز سده 5 هجری قمری حکومتی رو در ایران تشکیل بدن که تحت عنوان سلجوقیان ازش یاد میکنیم. یه حکومتی که از جهات متفاوت منحصر به فرد هست. یکی از وجوه انحصار در واقع و ویژگی های خاص این حکومت و حکمرانان اینه که از سیهون، یعنی در واقع از ماوراءالنهر تا سواحل دریای مدیترانه، از قفقازیه تا خلیج فارس، اینها قلمروشون هست. یعنی یه قلمرویی که امروز ده ها کشور در اون به وجود آمده و همه این کشورها سلجوقیان جزئی از تاریخ اونها هست. یعنی مردمانی که در سوریه زندگی میکنن یا در افغانستان زندگی میکنن یا در آذربایجان، ارمنیه، فرق نمیکنه. همه این کشورها وقتی تاریخشون رو میخوان بخونن، یه مقطع مهمی از اون تاریخ دوره سلجوقیانه که حکمرانان ایران هستند. یک وجه مهم حکمرانیه و دوره در واقع سلجوقیان در ایران هست. اما از نظر علم خب خیلی نکات قابل بحث و مهمی وجود داره که البته در این فرصت کوتاه من سعی میکنم به اشاره مختصر خدمتون عرض بکنم. آنچه که شما مد نظرتون، بحث آموزش هست. عالمان دین کسانی هستند که حالا صرف نظر از رشته‌ای که در اختیارشون هست، در رشته‌ای که تخصص دارند، اساس کارشون بر آموزش هست. در سلجوقیان، دوره طولانی مدت سلجوقیان، به موضوع آموزش توجه جدی صورت میگیره. یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن مدیریت فرآیند آموزش از نظر سازمان آموزش هست. در دوره سلجوقیان نظام آموزشی از مدرسه به یه نظام فراتری که به نام نظامی ازش یاد میکنیم ارتقا پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در نظامیه که تحت مدیریت در واقع نخبگان فرهنگی و سیاسی اون زمان به وجود میاد، مجموعی از دانش‌های آن زمان در یک دیسیپلین خاص در مدارس در واقع تکامل یافته که به نام نظامی میشناسیم، از مرو تا بلخ، هرات تا بغداد به صورت زنجیری از به اصطلاح نظامی ها تأسیس می شود و در اونجا بزرگترین عالمان دین و دانشمندان زمان مشغول تدریس هستند و طلاب علم فراوانی از گوش و کنار جهان و روزگار در این مدارس حضور پیدا میکنن. اینکه چطور موفق میشه یکی از بزرگترین نهادهای علمی رو در سده پنجم و ششم هجری به وجود بیارن که پس از اون نظیر ندارد، در ایران نظیر ندارد و در جهان اسلام نظیر ندارد، جز فرض کنید مثلا مدرسه الازهر در مصر. خب برمیگرده به اینکه در واقع سیاستی که سلجوقیان در باب علم و دانش در پیش گرفتن سیاست سنجیده است. شماری از زیر ساختها رو احداث کردن، زیر ساختهایی که برای توسعه علم به وجود آمد مهم بود و مؤثر بود در توسعه علم. احداث مدارس بود و تأمین در واقع منابعی که علم رو تولید می‌کرد. مدارس، مسجدها و عرضم به حضورتون کتابخانه‌های عظیمی به وجود آمد که اینا همه منابع تولید دانش به شمار می‌رفتن. امنیتی که برقرار کردن، فضایی که از منظر مدارا و پذیرش عقاید گوناگون ایجاد کردند، اینها یه جنبه‌های سخت افزاری داره. اما از آن سو در کنار سیاست‌هایی که دولت در پیش می‌گرفت، بخش خصوصی هم از طریق وقف یعنی سرمایه‌گذاری‌های مردمی کاملا در این راستا همراهی کردن، همراه به اصطلاح پیشتازی کردن و مجموعی اینها تبدیل شد به یک دوره‌ای که در درون اون از نظر سیاست حاجی نظام ملک طوسی، از نظر ریاضیات عمر خیام، از نظر فلسفه فقه ادب نظامی ها رو شما و عرضم به حضورتون از این سو و آن سو شعرهای بزرگی رو دارید که هر کدوم از اونها ستونها و استوانه‌هایی هستند که در علم و دانش در این سرزمین ظهور کردن و تالی اون در ادوار بعد کمتر و کمتر دیده شدن. بنابراین سیاست و حکومت وقتی با خرد و تدبیر توأم می شود می تواند بنیانهای دانش و علم رو در جامعه چنان مستحکم بنیان بگذاره که تا صده‌های بعد تلعلو و درخشش خاصی داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر، که در گفتگو با ویژه برنامه حکیم خیام شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید. من خوشحال شدم. وقتتون بخیر. خداحافظ.